بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام دارم و آرزوی قبولی عزاداری های شما انشاءالله. خداوند تمامی این گریه کردن ها و این به سینه زدن ها رو به فضل و کرمش مورد قبول خودش انشاءالله قرار بده و انشاءالله اون عبرت لازم و اون درس لازم رو از این مکتب ما بگیریم، چرا که همونطور که من مکرر در این شبها حالا با زبانهای مختلف عرض کردیم که این بیرق وقتی برپا میشه و این پارچه مشکی ها وقتی به دیوار زده میشه، این نشانه عزای حضرت سید و شهداست که در بطن و سیرت این ظاهر مسائل سیاسی و اجتماعی بسیاری نهفته است که انشالله ما از این مسائل عبرت لازم رو بگیریم، الگوی لازم رو بگیریم، چرا که حضرت فرمودن که من شهید و کشته عبرت هستم و کسانی به من میپیوندن که اهل عبرت گرفتن باشند. از واقعی عاشورا و از تنها ماندن امام معصوم اون زمان باید درس گرفته بشه، عبرت گرفته بشه. آفتها و علتهایی که باعث شد حسین اون زمان تنها بمانه، ما همون آفتها رو در این زمان بشناسیم، متوجه اونها باشیم. همونطوری که اونها گرفتار تعلقات دنیوی شدند و دست رد به سینه امام حسین علیه السلام زدند، نکنه امروز ما گرفتار تعلقات دنیا بشیم و دست رد به سینه عزیز زهرا بزنیم. چه خسرانی بالاتر از این واقعا. امام حسین علیه السلام رو محصور نکنیم در این دهه، به یاد بودن حضرت رو محصور نکنیم در این دهه. خب گذشت، امشب شب نهمه، فردا نهم محرم الحرامه، پس فردا عاشورا و بعد از این چه؟ بعد از دهه میخواد چه اتفاقی در زندگی ما بیفته؟ اتفاقا بعد از دهه باید همه چی خیلی قشنگ شروع بشه، چرا که ما اون درس لازم رو که باید بگیریم گرفتیم، اون فرهنگی که باید با اون آشنا بشیم شدیم، اون علتهایی که باعث شد خون مظلومین در صحرای کربلا ریخته بشه رو متوجه شدیم. خب تاریخ تکرار شدنیه، از این مسائل عبرت لازم رو بگیریم برای اینکه امام زمان علیه السلام رو از مظلومیت و از تنهایی به در بیاریم. ما منتظر امام قائم هستیم، نه امام غائب. من عزمم بر این بود که مکرر این رو هر شب بگم، ولی خب بعضی شبا فراموش می شد. یک سنخیت و یک تشابهی بین منتظر و منتظر باید باشه. امام ما امام قائمه، منتظر هم باید قائم باشه، باید قیام کنه، باید حرکت کنه، باید توجه به سیره اهل بیت داشته باشه. اینکه ما میبینیم 1100 خورده این سال است که حضرت ظهور نکرده و چشمهای ما وجود نازنین ایشان رو هنوز درک نکرده و ندیده، به خاطر این هست که احساس میکنیم ما منتظر امام غائب هستیم، نه قائم، در صورتی که دقیقا برخلاف اینه. ولی خب در ادامه صحبت دیشب بخوام عرایزم رو ادامه بدم، یک حدیثی دیشب جا موند. من چون که این حدیث بسیار قابل توجه بود این رو دوباره کنار گذاشتم که امشب خدمت شما عزیزان بیان کنم. المؤمن من وقی دینه به دنیا و الفاجر من وقی دنیاه به دینه. ببینید همونطوری که عرض کردیم انسان‌ها به چند دسته تقسیم شدن در اعتراف به ربانیت و ربوبیت خدا که این اعتراف زمانی که قلبی شد در اون دسته سوم و سبب می شد که اون پایداری لازم و اون استقامت لازم برای همراهی کردن امام زمان حاصل بشه، گفتیم این اعتراف باید قلبی باشه، یکی از واردات قلبی باشه. گفتیم اگر لسانی یا استدلالی باشه این به درد ما نمیخوره. این اعتراف باید وارد قلب ما بشه، رسوخ کنه به قلب و جان ما تا ما اون استقامت و پایداری لازم رو به دست بیاریم. خب این ایمان یکی از ویژگی‌های شخص مؤمنه. علیکم و رحمت الله. در این حدیث امام معصوم علیه السلام به ما می‌فرماد که مؤمن دنیاش رو میده ولی دینش رو نگه می‌داره. به هر قیمتی شده دین رو نگه می‌داره. شده مالش رو میده، بده، چون تعلقی به اون نداره. مقامش رو میده، بده، چون تعلقی به اون نداره. آبروش رو میده، چون تعلقی به اون نداره. حفظ امام و حفظ جایگاه امام و حفظ مسیر امام برای اون مهمتره. از اشخاصی که دورور اون هست دل میکنه، بکنه، اشکال نداره. وقتی که امام ملاک شد، تنها وجود عزیزی که من اون رو دوست دارم فقط و فقط امام شد، اینجا هر چی که میخواد از دست من بره بره، هر بلایی که میخواد به سر من بیاد بیاد. این میشه عبارت این حدیث که ما دنیا رو میدیم، مؤمن اینطوریه، ولی دین رو نگه میداریم. به ضرب چنگ و دندان هم که شده دین رو نگه میداریم. ولی فاجر اینجوری نیست. دینش رو به هر حالتی میده. دینش رو بخش بخش میکنه تا دنیاش رو نگه داره. تا آنچه که به اون تعلق پیدا کرده این دل اون رو نگه داره. مال، مقام، اشخاص، حب جان، آبروه، همه اینها رو نگه می‌داره، ولی اونی رو که باید نگه داره که دینش باشه اون رو نگه نمی‌داره. ذبحش می‌کنه، قربانیش می‌کنه، بلاوارسش می‌کنه. این تفاوت بین شخص مؤمن و غیر مؤمنه. و این حالت برای مؤمن عرض کردیم حاصل نمیشه الا اینکه اون اعترافی که به ربانیت خدا داره و اون تعریفات و توضیحاتی که در مورد رب داشتیم رو از واردات قلبی کرد و وارد قلبش شد و اون رو از صمیم قلب دوست داشت. و عرض کردیم این حاصل نمیشه که ما راضی باشیم به اینکه خداوند رب ما باشه. این در اون استقامت و پایداری هیچ آسیبی به اون وارد نمیشه. اما من دو ریشه میخوام برای اون دو دسته اول معرفی کنم. اون دسته ای که اعتراف اینها لسانی بود و اعترافشون در دسته دوم استدلالی و عقلی بود. گفتیم هیچ کدام از این دوتا به درد نمیخوره. خب چرا به درد نمیخوره؟ این علت این که این ریشه این موضوع که اینها فقط لغلغه زبان اونها بود و فقط حول محور علم اینها اعتراف بود به ربانیت خدا، این چیه؟ این به خاطر این هست که به جای این که ارتزاق از نعمت الهی داشته باشند، تعلق به نعمت الهی پیدا می کنند. و ببینید، ما در یک محیط مادی داریم زندگی می کنیم. جسم ما جنس مادیه. برای اینکه حیات طبیعی این جن، این جسم باقی ببانه، لازمش این هست که از این نعمتهایی که خداوند در اطراف ما قرار داده و هر روز و در هر لحظه به ما روزی میکنه، از اینها استفاده کنیم. چه این آب و مواد غذایی، چه این سلامتی و این جواره، همه اینها نعمتهایی هستند که از سمت خدا به ما داده میشه. ولی من به جای اینکه بیام از این نعمتها طوری استفاده کنم که خدا راضیه و رضایت خدا هم در این هست که من از این دنیا به نحوی استفاده کنم، از این نعمتها به حالتی استفاده کنم که آخرت من آباد بشه. ولی من جدای از این هدف میام به اینها دل میبندم. این دل بستنه باعث میشه که اعتراف من به خدا فقط زبانی بشه. برای اینی که بیام یه مقدار وجدان خودم رو راحت کنم، یک استدلال چهارگانه ایجاد کنم، بگم خدا رب هست و خدا خالق هست و خدا روزی رو میرسانه و خدا قادر هست و خدا رحیم هست و پس روزی من رو میده. این ریشش در اینه، من به جایی که بیام از نعمتهای الهی در جهت فرمایشات خدا استفاده کنم، دقیقاً بر علیه فرمایش خدا استفاده میکنم. حالا بر علیه میگن اشتباس، علیه فرمایشات خدا میام حرکت انجام میدم. با داده الهی علیه خدا کار میکنم. یک جوانی خدا به اون عنایت داشته که جمال زیبایی داشته باشه، چشم و ابروی زیبایی داشته باشه، قد رعنایی داشته باشه، مالی از دنیا داشته باشه، مقامی از دنیا داشته باشه. خب اینها همه نعمت خداست. اینها رو کی به تو داد؟ این نفسی که در سینه تو میاد و میره رو کی به تو داد؟ این سوی بینایی که در چشمان تو قرار گرفت از جهت کی بود؟ این قدرت راه رفتنی که در پاهای تو قرار داده شد از جهت کی بود؟ اینا همه نعمت خداست. بعد من بیام از این زیبایی طوری استفاده کنم که حلال خدا حرام بشه و حرام خدا حلال بشه. این جوانان عزیزی که در خیابان ها هستن، در جامعه هستن، خب این نعمت زیبایی که خدا به شما داد، آیا درسته بر علیه دین خدا از اون استفاده بشه؟ این به خاطر اون تعلق است. این به خاطر اون دلبستن به این زیباییه. چون فراموش کرده که این زیبایی زیر خاک میره. چون فراموش کرده این زیبایی فقط مال یکی دو دهه از جوانیشه. بعدن این پوست چروکیده میشه، اینقدر خمیده میشه و بعد هم آخر روی اون سنگ لحد میچینند و کفن پوش میشه. اینها فراموش شده و این دل بسته شده به این تعلقات دنیوی. حالا عرض میکنیم چطور میشه که این دل بسته میشه به اون چیزهای فانی و به جای این که بسته بشه به اون حیات طیبه و ابدی، دل بسته مادیات میشه. یکی از اون چیزهایی که باعث میشه دلبستگی ما از خدا جدا بشه و این دل اسیر و دلبسته دنیا بشه، یکیش بخله. همین بخل. یکیش هم سوء ظن به رزقه. یکی بخل، یکی سوء ظن به رزق. چطور؟ بخل چیه؟ بخل اون رذیله اخلاقیه که به موجب اون نعمتی که از ناحیه خدا در اختیار من قرار داده شد، در جایی که عقلن و شرعن باید از اون استفاده کنم استفاده نمیشه. مثال عامیانه تر، خدا به من میگه این لیوان آبی رو که من به تو دادم به بغل دستیت بده. من این رو به اون نمیدم، این رو برای خودم نگه میدارم. این یک نوع بخله. من عقلن و شرعن از نعمت خدا طوری که اون خواسته استفاده نکنه. اما تعریف سوء زن به رزق چی میشه؟ ببینید، من دوباره همین لیوان آب رو مثال بزنم. سوء زن به رزق یعنی چی؟ خدا این رو به من عطا کرده، این شده رزق و روزی من. من اطمینان کافی ندارم. از چه جهت؟ از این جهت که اگر این رو به طرف کناریم بدم، این دیگه برای من حاصل نمیشه و اینطور بهش نگاه کنم که این دیگه کاملا از دست من رفت. این میشه سوء زن به رزق. اگر اون خدا قدرت داشت که این رو به من داد، خب باز اون قدرت رو داره دوباره این رو به من عطا کنه. چرا من همچین سوء زن داشته باشم که بخل داشته باشم نسبت به بخشیدن این؟ این دوتا موضوع باعث میشه که من نسبت به مادیات و آنچه که فانی هست تعلق پیدا کنم، چون فکر میکنم که اگر این رو بدم دیگه از دست من رفته. فکر میکنم که اگر این مال رو در راه خدا خرج کنم این دیگه رفت و در جای دیگه‌ای برای من پسنداز و ذخیره نمیشه. حتی آبروی من بره، بذار آبروم پیش خدا نره. حتی جان من بره. بخ و سوء زن به رزق سبب میشه که این پایداری و اون استقامت لازم برای من ایجاد نشه. صلوات نعت بفرمایید. البته چون که ما داریم کلی صحبت میکنیم، این رو هم لازم هست بگم که ریشه تمام گناهان و رذایل اخلاقی در همین چیز هاست، در همین دلبستن هاست، در همین گم کردن هدفه، در همین توجه نداشتن به این هست که رزق و روزی از سمت چه کسی به ما میرسه. من یک روایتی در بهار الانوار جلد 74 صفحه 174 خدمت شما عرض کنم. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله و علیه و سلم در روایت می فرمان که خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل و سوء الظن بالرزق. این دو خصلت هیچگاه برای مؤمن به وجود نمیاد، این بخل و این سوء زن به رزق. پیغمبر با این خطاب می‌فرماد که اگر به وجود بیاد ماها رو از دست میدید، اون ایمان لازم رو از دست میدید. این دوتا رذیله اخلاقی پایداری و استقامت لازم رو نابود می‌کنه، اجازه نمیده که شما هیچ چیزی رو در راه خدا انفاق کنید، خرج کنید، به دیگران بدیم. خیلی ها میگن چرا به فلسطین داره کمک میشه؟ چرا به لبنان داره کمک میشه؟ چرا پول این مملکت میره اونجا خرج میشه؟ اینا همه به خاطر این تعلقات دنیویه، همه به خاطر این سوء رزقه، سوء زن به رزقه، همه به خاطر این بخلیه که در جان این هاست. که اجازه نمیده که به یک صدای مظلومی که در اون ور دنیا داره بلند میشه ماها کمک نکنیم. این بخل، این سوء زن به رزق باعث میشه که این شخص حرفی بزنه که برخلاف آیه صریح قرآنه، برخلاف دستور صریح دینشه. آدم اطرافش رو که نگاه کنه خیلی از این مثال ها دیده میشه و وقتی تفکر کنیم میبینیم دقیقا ریشه در همین بخله داره، دقیقا ریشه در همین سوء زن به رزقه داره. اینطور نمیشه که. بعد روایت دیگه ای هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که میفرمایند لا یجد العبد حلاوة الایمان حتی یؤمن بالقدر خیره و شره حلوه و مره. بنده شیرینی ایمان را نمی چشد مگر آن زمان که به تقدیر الهی اعتماد کنه، چه خیر و چه شر، چه تلخ و چه شیرین. اون معنای اعتراف قلبی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم دو سه شبه یعنی این، یعنی من به مصلحت و حکمت خدا یقین پیدا کنم. اگر اونجایی زمینه برای من طوری فراهم شده که جانم رو تقدیم کنم، تقدیم کنم دیگه، ابا و ترسی در دل من راه نده. چرا من پذیرفتم خدا رب به من باشه و پذیرفتم که رب کیه؟ رب پرورش دهنده است. رب کسیه که جلب منفعت برای من میکنه و دفع ضرر نسبت به من، و همچین ربی حتی اگر زمینه جان دادن رو هم برای من فراهم کرد، من جانم رو میدم و هیچ ترسی هم ندارم. اینجا بود که گفتیم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و ترسی به دل اینا راه پیدا نمیکنه. اینجاست که معنی رب برای اون یک همچین حالتی رو گرفته. اونجایی که حالا این بحث دلی بودا، علیاذ بالله کسی فکر نکنه ما خواستیم در آیه قرآن دست ببریم. اونجایی که گفتیم الا ان اولیاء الحسین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونایی که اولیای اونها، ولی اونها، سرپرست اونها، آقای اونها، ارباب اونها حسین ابن علی علیه السلام شد، دیگه همه چیزش رو میده، هیچ خوفی به دل اون راه پیدا نمیکنه، هیچ ترسی به دل اون راه پیدا نمیکنه. چرا؟ چون هیچ بخلی نداره، هیچ سوء ظنی به رزق نداره. حتی بالاتر از همه اینها رفتیم در برای اصحاب حضرت سید شهدا، گفتیم اینها، این صحبت هایی که ما کردیم در مورد کسانی بود که بین دو موضوعی رو که دوست داشتن، که یکی دوست داشتنش به اون یکی میچربید، اون بیشتره رو انتخاب میکرد. ولی اینها اینطور هم نبودند، اینها فقط یکی رو دوست داشتن، اونم امام حسین بود. معادله و مبادله ای نکرده بودند، فقط سوداگری بود و فقط این که بخوان در راه امام معصوم قربانی بشن و جانفشانی کنند. برای بهای بهشت هیچ کاری نکردند. من گفتم بهشت ما حسینه. این که عرض میکنیم باید اهل عبرت گرفتن باشیم، این هست که ما هم در این زمانه، در این زمانی که نگه داشتن ایمان مثل نگه داشتن یک سنگ گداخته در کف دسته. خب ببینید، شما یک سنگ گداخته رو بخوای کف دستت نگه داری، دستت میسوزه. بذار بسوزه، بذار بسوزی، بذار جان بدی، بذار مال بدی، بذار مقام بدی، ولی دل مهدی فاطمه رو الله وکیلی نشکنیم. من بیام زیر این بیرق همین امشب، خدا رو قسم بدم به وجود نازنین قمر بنی هاشم که من میخوام امشب قول بدم از این به بعد هر چی که خدا از من گرفتی بگیر، ولی اون نگاه قشنگ مهدی فاطمه رو از من نگیر. اون دلبستگی که من به این خاندان دارم اون رو از من نگیر. من بیام این عبرت رو از مکتب سیدالشهدا بگیرم، این الگو رو از اصحاب ایشان بگیرم. اینهایی که دل مهدی فاطمه رو میشکنند و احساس میکنن که زندگی همین جاست و فراموش کردن همه چی رو به خاطر اینی که عزیزان عرض کردم در اون شبهای اول، عدم آگاهی نسبت به اصول دینه. معاد رو فراموش کردیم. باید اول بریم ما معاد رو یاد بگیریم، بعد این آگاهی و این علم پیرامون معاد رو از واردات قلبی کنیم، اون رو وارد در دل و جان کنیم تا همه جوره پای رکاب مهدی فاطمه بیستیم، حتی دست خالی. با هیچ احد و ناسی در دنیا دست نمیدیم، چون دست ما متصل به مهدی فاطمه است. سر سازش با هیچ ابرقدرتی نداریم، چون قدرت اصلی نزد ماست که ایمان باشه. 8 سال ما با ایمان جنگیدیم. ابتدایی ترین ادوات نظامی در اختیار جوانای این مملکت نبود، ولی خرمشهر آزاد شد، همین گیلان غرب ما آزاد شد. نه، همه برپای ایمان بود، واردات قلبی بود. هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست. بالاترین دست دست خداست. ما چرا اینا رو فراموش کنیم آخه؟ اون عزیزانی که در شب عملیات والفجر 8 میخوان دل به آب بزنند، اون غواصان عزیزی که میخوان به آب و آتیش بزنند، این تنابی رو که دور کمر میبستند و سر تناب رو خالی میذاشتند و از اینها میپرسیدند که چرا جلوی تناب خالیه، میگفتند ما سر تناب رو به دست مهدی فاطمه دادیم خودش ما رو رد کنه. همین بود واقعا. این دلدادگی و این دلبستگی به اون وجود نازنین انقدر قوی بود، انقدر به هم آمیخته بود این رشته های دل، که اون آتش سنگینی که بر سر اونها وارد می شد رو اصلا ندیده می گرفتن. جان دادم که دادم، قربانی شدم که دادم، اشخاص رو دادم که دادم. عزیزان، یکی از اون اشخاص عزیز برادره. من برادر دارم، 2 تا برادر بزرگتر از خودم هم دارم، می دونم این نعمت چقدر عزیزه، چه نعمت بزرگیه. ولی عزیزانی شهدایی بودن در جنگ، در همین عملیات فاو برادرش تیر خورد، ترکش خورد، به خاطری که عملیات لو نره، به خاطری که سپاه مهدی فاطمه لو نره. سر برادرش رو آروم کرد زیر آب، اون زیر آروم جان داد، ولی رفیقاش لو نرن. ببینید استقامت چقدره. در راه استقامت در رکاب امام زمانش حاضر سر برادرش زیر آب بره، ولی سر آرمانهاش زیر آب نره. همه ماها باید اهل آرمان داشته باشیم. اگر قرار شد 100 سال آینده از ماها در تاریخ صحبت بشه، باید این آرمانها رو نگه داریم، این جانفشانی کردنها رو برای انقلاب نگه داریم. الان گوشه کنار صحبت میشه که بچه مذهبی ها و بچه انقلابی ها رو مورد خطاب بد قرار میدند. توجه نکنیم به این صحبت ها. یک بچه هیئتی باید تفکر انقلابی داشته باشه. هم سیاست، هم اشتباه، هم معرفت، هم اخلاق، همه چیز. دین یک برنامه جامع و کامل از تمام چیزها، اهم از سیاست و اهم از اجتماع و اهم از فرهنگ و اهم از مسائل اخلاقی. این که من بعضی تیترها رو مکرر تکرار میکنم چون یکی دو شب دیگه فرصت نیست و میخوام صحبت‌های شب‌های گذشته هم یک تکراری بشه در حد یکی دو جمله که بعضی از عزیزان نبودن، اصل موضوع دست همه بیاد. اصلا در سیر حرکتی و قیام حضرت سید شهدا، آدم وقتی به کلام اینها نگاه میکنه و تفکر میکنه که در یک مقطع اشاره اینها در بعد اجتماعی و سیاسی اوج میگرفت، پررنگتر میشد، در همون مقطع مسائل فرهنگی و اجتماعی یک مقدار کمرنگتر میشد و در جای دیگه و در مقطع دیگه اون معرفت و اون مسائل اخلاقی اوج خودش رو میگرفت، اون زمینه عشق خودش رو نشان میداد و مسائل سیاسی یک مقدار کمرنگتر میشد. بچه هیئتی سکولار نداریم. جدایی اخلاق از سیاست معنا نداره. شعار مرگ بر آمریکا همچنان باید باقی بمانه و تفکر نابود کردن اسرائیل هم باید باقی بمانه. این دست نشانده های یهود هم در منطقه ما که این آل سعود باشد، باید اینها هم نابود بشن تا اون وحدت و یکپارچگی اسلامی تحقق پیدا کنه. اینا اجازه نمیدن، دشمن ما هستن. تا زمانی که این تفکر حسینی هست، تا زمانی که این بیرق حسینی علم میشه، اونها هم خیمه های کفر و دشمنیشون همیشه برپاست. بگذاریم از مسائلی رو که میخواستم بیان کنم، یک مقداری فاصله گرفتیم رو، خب یک مقداریش هم باقی ماند. من مابقی رو به خاطری که مفصل توضیح بدم برای شب آینده میذارم. انشالله عمری باشه، توفیقی باشه، خدمت همه عزیزان برسیم. صلوات اینا بفهمید. اللهم صل على محمد و آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد السلام عليك يا أبا عبد الله. خیلی سخت زبانه. خیلی سخت زبان باز کردن برای روزه قمر منیر بنی هاشم. علمدار کربلا، سفیر کربلا، سقای کربلا، دار و ندار حسین، آرام دل زینب، آرام اهل خیام، قرار دل رقیه، امید آباور دل ربابه، یا صاحب از زمان کجا برم تو روزه علمدار؟ کنار نهر علقمه برم، به حال و احوال بیتاب خیمه ها برم، به دل بیتاب امام حسین برم. شب عاشورا این روزه رو از من شنیدید؟ شب تاسوعا برای بعضی ها تکراریه ولی خوب باش گریه میکنم. خیلی ها میدونن دل من تاسوعا خیلی بیقراره. الله وکیلی امشب این عمامه مشکی رو که رو سرم گذاشتم هر ری دلم ریخت. که خدایا من چطور از ابل فضل روزه بخونم. شب عاشورا زهیر بلند شد گفت یبن رسول الله، صبح فردا که قراره به دل سپاه دشمن بزنیم و هر کی جان فشانی کنه و قربان شما و اهل بیتت بریم، آیا واقعا حالت نظامی خاصی هست یا یعنی که نه هر کی بسم الله بگیم و بریم جلو؟ گفت نه زهیر، حالت نظامی داریم. گفت آقا جان سپاه علمدار میخواد، علمدارت کیه؟ گفت علمدار سپاه من ابوالفضله. گفت آقا جان سفیر لشکرت کیه؟ گفت سفیر لشکر من ابوالفضله. گفت آقا سقای لشکرت کیه؟ گفت سقای من ابوالفضله. گفت آقا نگهبان خیام تو کیه؟ گفت ابوالفضله. هر چی گفت آقا گفت ابوالفضله. آخ از آن لحظه ای که بلند شاه مرتبه بر زمین افتاد. آی حسین، آقا امام حسین بهش میگفت به نفسی انت جالم فدات ابوالفضل. امام معصوم داره میگه جالم فدات ابوالفضل یعنی چی؟ یعنی اگه تو بری چادر سر زینب به خطر میفته، یعنی اگه تو بری همنشینه بچه های من میشه خولی و شم. یعنی اگه تو بری محملی که میخواد اهل بیت من به اون سوار بشه حجاب نداره. یه شخصی رفت رو منبر گفت که حسین به ابوالفضل پناه برد. حسین به ابوالفضل پناه برد. یا ابوالفضل آرام دل زینب. یکی بلند شد گفت بیا پایین آتیش به دهنت، خاک بر دهنت. امام معصوم به غیر معصوم پناه نمیبره. گذشت. این شخص ایراد کننده شب خوابید و حضرت ابی عبدالله به خوابش اومد گفت درست گفت، من به ابوالفضل پناه بردم، من برای آب آوردن برای کودکانم به ابوالفضل پناه بردم. امر کرد به علمدارش که برو آب بیار. همه چیز از اینجا شروع شد. اون تیراندازا همه از اینجا بود که آماده شدن، در نخلستان ها همه مخفی شدند. قمر منیر بنی هاشم رفت به سمت خیمه ایه که در اون مشک ها رو میذاشتن. گوش بدین، الله اکبر به این مصیبت، امان از دل زینب. شما همه دارید میشنوید و اینطور زجه میزنید، امان از اون دلی که داشت میدید. شنیدن کی بود مالند دیدن. این مشک ها خب زمانی آب داشتن، قطره قطره از این آب ها روی اون خاک خیمه ریخته بود، خاک این خیمه رو مرطوب کرده بود. اینجاست که در روزه ها شنیده بودید که این کودکان این لباس های عربی رو بالا زده بودند و این شکم ها رو روی این رطوبت خاک گذاشته بودند که یک مقداری از این تشنگی رفع بشه. حضرت عباس اینا رو داره میبینه، الله اکبر چه قوقایی به دل این علمدار شده. رفت به سمت القمه و برگشت و هلولا انشالله ریزه مصیبت رو عزیز دلمون میگه، ولی من میخوام یه اشاره دیگه کنم. رسید رو سر ابوالفضل، دید رمقی بر بدن نداره، گفت که میگن عباس توی، با اون هیبت حیدریش گفت یه زمانی رسیدی روی سرم که دست بر بدن ندارم، یه زمانی رسیدی بر بالین من که تیر در چشمان من فرو رفته. یا عباس، چند شب روزه نخوندم، عقده شد تو دلم تا امشب، به حساب سیادتم بذارید. چند شب روزه نخوندم، همه رو گذاشتم به حساب امشب. گفت امشب رو من لحظه رسیدی که دست بر بدن ندارم. خم شد این تیر رو با سانوانش از چشم بر بیاره، عمود آهنین رو بلند کرد، بر فرق مبارک حضرت زد. هر کی میخواد بدونه عمود آهنین چیه، شب که خونه رفت یک چاقوی سنگین، یک ساطور سنگین برداره، با پشت این ساطور سنگین یک سیب رو دونیم کن، تا بین ابروان حضرت شکافته شد. حسین، حاتان لاله داری صدا بزن، حسین حاجت داری، امشب شب بابل هوایجه، همه دستا رو بیارن بالا، پیر و زن، مرد و زن، توچیک و بزرگ، یا